5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید از دلیل بازداشت فریبا عادل‌خواه اطلاع ندارد. رئیس جمهوری اسلامی ناکارآمدی نظام و دولت را رد کرد. مجلس شورای اسلامی برای بررسی بودجه سالهای 98 و 99 جلسه غیر علنی تشکیل داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. علی ربیعی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی امروز از جزئیات مربوط به بازداشت فریبا عادل‌خواه شهروند دو تابعیتی ایرانی فرانسوی اظهار بی اطلاعی کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا وی گفت خبر را شنیده و نمی‌داند چه کسی و به چه دلیلی وی را بازداشت کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، فریبا عادل‌خواه 17 خرداد در منزل شخصی خود بازداشت شده است. وی جامعه شناس ساکن پاریس به ایران رفت آمد می‌کرد و پیشتر نیز در دانشگاه‌های ایران سخنرانی کرده بود. مقام‌های فرانسوی هنوز به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز با اشاره به مشکلات فعلی در ایران گفت امروز هیچ کس نمی‌تواند مدعی شود که به گفته وی نظام و دولت ناکارآمد است. او که در جریان سفرش به خراسان در شیروان صحبت می‌کرد اضافه نمود:
ما مشکل داریم در این کشور، ما در شرایط بسیار سختی زندگی می کنیم، اما در این حال دست به دست هم دادیم، در کنار هم ایستادیم، از مشکلات عبور خواهیم کرد.
حسن روحانی گفت در این 14 ماه که فشار تحریم تشدید شده، بدهی‌های خارجی کشور کاهش یافته است. او همچنین اشاره کرد که در طول سال گذشته بیکاری افزایش نداشته است. منتقدان جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر با افزایش گرفتاری‌های اقتصادی و سیاسی در ایران، حکومت جمهوری اسلامی را در حل مشکلات ناکارآمد و ناتوان خواندند. مجلس شورای اسلامی امروز برای بررسی بودجه سالهای 98 و 99 هجری شمسی جلسه غیر علنی برگزار کرد. به گفته نمایندگان مجلس، یکی از موضوعات مطرح شده تنظیم دو ساله بودجه بوده است. به گزارش خبرگزاری رسمی مجلس، علی لاریجانی با ذکر اینکه در قانون اساسی تدوین بودجه به صورت سالانه آمده، گفت که تنظیم دو سالانه آن مورد بحث است. حذف یارانه انرژی و ایجاد درآمدهای جایگزین نفت نیز از جمله مباحث این جلسه غیر علنی گزارش شدند. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به ایرنا گفت که دو ساله شدن لایحه بودجه جزو ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی بوده است. در پی بازداشت محمد نوریزاد، فعال مدنی، کارگردان و روزنامه‌نگار، محمد مهدوی فر، یک فعال مدنی دیگر در ایران که مصدوم شیمیایی جنگ 8 ساله است، بازداشت شده و تهدید و آزار 3 فعال مدنی هم گزارش شده است که همگی از امضا کنندگان رشته بیانیه‌هایی به شمار می‌روند که در آن خواهان عبور کامل و مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی شدند. رادیو فردا در گفتگو با یکی دیگر از امضا کنندگان این رشته بیانیه‌ها می‌پرسد با توجه به دستگیری‌های اخیر، آیا در میان امضا کنندگان دیگر نگرانی وجود دارد؟ کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه در مشهد:
بله، نگرانی که طبیعتاً وجود دارد در بین 12 نفر باقی مانده، چرا 3 نفر دیگه هم از این 12 نفر باقی مانده مورد جسارت و ضرب و شتم و مشکلاتی توسط حکومتی واقع شدن، ولی واهمه نداریم.
آقای جعفری یزدی، این 3 تن میتونین بگین کدام یک از امضا کنندگان هستن؟
آقای لعل محمدی ما مورد فشارهای سازمانهای امنیتی قرار گرفتن در منزلشون و تلفن‌های مکرر، بعد دست از سرشون برداشتن، سراغ آقای محمد حسین سپهری رفتن. آقای محمد حسین سپهری رو یک نفر رو که از زندانی جرائم عادی جامعه بود و زندانی اجتماعی مرخصی فرستاده بودن و با چاقو به منزلشون در منزلشون دو سه نصف شب مزاحمت داره خودش و خانواده‌اش، که خب کلیپش هم منتشر شد. و چند روز پیش هم سه نفر از همین نیروهای به اصطلاح خودسر یا اوباش و حکومتی آیه رضا مهرگان رو در تهران مورد ضرب و شتم با شوکر و مشت و لگد قرار داده بودن و حرفایی که ایشون در اون حالت نیمی بیهوشی میشنیده خب مشخص بوده که تهدید در ارتباط با همین بیانیه. بعد از اون روز چهارشنبه گذشته آقای نوریزاد رو به دادسرای اوین دعوت کرده بودن به بهانه موضوعات کمک انسانی ایشون به آقلا در ایام نوروز، خب و اونجا بازداشت کرده بودن. البته امروز ایشون رو به دادگاه بردن در گرگان، چون شاکی ایشون دادستان گرگان بوده و برای ایشون قرار کفالت صادر کردن و دوستانی که همراه ایشون از تهران رفتن آمادگی داشتن که قرار رو تأمین بکنن و کفالت بذارن، ولی ایشون گفته من دادگاه رو قبول ندارم و به هیچ وجه حاضر نیستم که تا روز دادگاهم آزاد باشم، چرا که من به این دادگاه اعتراض دارم و قبول ندارم، جرمی مرتکب نشدم در ارتباط. ولی در این حال ما هم میدونیم که اون پرونده که در ایام نوروز افتتاح شده بود بالاخره مسدود شد و دوباره در این شرایط باز کردن، اینها همه آلارمه. آقای مهدوی فر هم خب بالاخره شو زندانیشو طی کرده، در دوران تبعید در شهرستان سرباز به سر میبره که چند روز اومده مرخصی در آران و بیدگل کاشان و اینکه ایشون رو مجدد به اتهامی که زندانیشو طی کرده و در حال طی دوران تبعیدش هست به همون اتهام توهین به رهبری بخوان بازداشت بکنن، این کار اصلا قانونی و منطقی نیست. ولی شما در اینها دیروز بازداشت کردن که این هم قطعا بی ارتباط با این بیانیه نیست و اینها احساس میکنن که این دو تن شاید لیدرهای این بیانیه هستن، در حالی که اینجوری نیست. این 14 نفر حتی همون مادر شهید ستار بهشتی که بالاخره شاید کم سوادتر دیده بشه، ایشون هم در نقش دارد در نوشتن، همه در این نگارش بیانیه نقش و سهم داشتن و قائم به شخص و فرد نبوده که اینها دارن این حرکت رو میکنن و این 14 نفر تا آخر کار خودشون رو ادامه میدن و قبلا هم گفتیم هر کدام از ما دستگیر شدن، حتی یه نفر باقی موند، او یه نفر نمایندگی از طرف 14 نفر داره تا این مطالبه ملی میهنی رو دنبال بکنه. و جدای از نگرانی های خودمون، ما نگران هستیم، واهمه نداریم، مردم ما بیشتر از هر کسی نگرانند و این حمایت های داخل و خارج و عزیزانی که در داخل و خارج حمایت کردن از جریان‌های مختلف از دیروز و پریروز مکرر با ما در تماسن و نگرانیشون رو از این حرکت‌های حکومت اعلام می‌کنن و میگن بگید ما چه بکنیم.
آقای جعفری یزدی، با توجه به اینکه دو تن از امضا کنندگان نامه تا کنون بازداشت شدن و اشاره کردین که سه تن دیگه هم که مورد تهدید و ضرب و شتم قرار گرفتن، آیا در میان باقی امضا کنندگان نامه این انتظار هست که باز این بازداشت‌ها ادامه پیدا کنه، این فشارها و تهدیدها؟
ببینید ما آماده ایم. من خودم به ناحق سال گذشته بازداشت شدم، استحضار دارید، و با وسیله قید وثیقه 1.5 میلیاردی آزادم ظالمانه. نه تنها اینا نیومدن از یک ایثارگر دلجویی بکنن و بگن اشتباه کردیم خسارت پرداخت کنن، که در اوج وقاحت در روز جانباز و 20 فروردین همین امسال دادگاهی رو تشکیل دادن و بیدادگاه ظالمانه 13 سال هم حبس داد به انسانی که شناخته شده و شریف است در این شهر. خب پس بنابراین ما با این شرایط داریم این نامه رو امضا میکنیم. تمام این تبعات هم دیدیم، آماده شهادتی. من در کلیپ اعلام کردم و اون کلیپ رو دوستان همه تایید کردن، اون کلیپ خودش به منزله بیانیه بود. کوله بارمون هم آماده، ساکیستیمون آماده، همه در گذاشتیم. آقایون به خودشون زحمت ندن، یه تلفن بزنن بگن به کجا خودمون رو معرفی کنیم. برای وطن، بالاخره این مملکت ویرانه شده، باید هزینه داد براش. ما آماده ایم.
کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه در مشهد و از امضا کنندگان رشته بیانیه هایی که در آن خواهان عبور کامل و مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی شدند.
اینجا رادیو فرداست.
روسیه بر حق ایران برای پیشبرد برنامه موشکیش تاکید و همزمان آمریکا را متهم کرد که سیستم دفاع ضد موشکی خود را برای بازدارندگی توان راهبردی روسیه ایجاد می‌کند. آنا رایسکایا.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در توییتر خود مفصل به شکل پرسش و پاسخ به تحلیل وضعیت پیرامون برجام پرداخت و از جمله نوشت برجام چارچوب مناسبی برای بحث درباره برنامه موشکی ایران نیست و این برنامه را صرفاً میتوان با در نظر گرفتن اوضاع در منطقه بررسی کرد. وی تشریح کرد بررسی مسائل خاورمیانه نیازمند مشارکت کشورهای منطقه است و به همین دلیل روسیه پیشنهاد برگزاری کنفرانس امنیتی حوزه خلیج فارس را مطرح کرده. او اضافه کرد که ابتکار دیگر روسیه ایجاد نظام جهانی عدم گسترش سلاح‌های موشکی بود، اما به گفته وی از این ابتکار نیز حمایت نشد. از دید این دیپلمات ارشد روس، هدف برجام رفع نگرانی‌ها درباره برنامه اتمی ایران بود و مطرح کردن مسائل دیگر دستیابی به این توافق را ناممکن می‌ساخت. همان گونه که به گفته وی نمی‌توان با یک تیر چند نشان زد. این اظهارات در حال بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از خروج از برجام که همواره آن را بدترین توافق ممکن توصیف کرده، خواستار توافق گسترده‌تر با ایران شد که فعالیت‌های هسته‌ای، توسعه موشکی و رویکرد منطقه‌ای این کشور را در بر گیرد. اما رهبر جمهوری اسلامی چنین مذاکره ای را رد کرده و یک شنبه عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش ها درباره پیام آمریکا به ایران از طریق روسیه درباره مذاکرات میان این دو کشور را تکذیب کرد. باریس دالگوف کارشناس مسائل خاورمیانه تلاش روسیه برای میانجیگری بین آمریکا و ایران را کاملا محتمل می‌داند.
روسیه بر سر دوراهی قرار گرفته. از یک سو می‌خواهد همپیمانی با ایران را حفظ کند و از سوی دیگر روابط خود با آمریکا را بهبود بخشد. افزایش تنش میان واشنگتن و تهران مغایر این اهداف و برای مسکو چالش است. روسیه ابزار مؤثر در اختیار ندارد، اما به حمایت دیپلماتیک از تهران در کنار تلاش برای داد و ستد با واشنگتن ادامه خواهد داد و به عقیده من اگر در این بازی دیپلماتیک مسکو بتواند از برجام دفاع کند، در کاهش تنش‌های منطقه‌ای نیز نقش مثبت ایفا کرده.
همزمان با تأکید میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین بر اینکه هیچ محدودیت قانونی برای برنامه موشکی ایران وجود ندارد، اندری استریلین از مقامات ارشد ستاد کل نیروهای مسلح ارتش روسیه با رد تهدید موشکی از سوی ایران اعلام کرد پنتاگون طی چند دهه سعی کرده ما را متقاعد کند. سپر دفاع موشکی آمریکا برای مقابله با تهدید موشکی از سوی ایران و کره شمالی ایجاد می شود. اما به گفته وی امروز واشنگتن پنهان نمی کند که این سیستم علیه روسیه است. این مقام ارشد نظامی روس همچنین آمریکا را متهم کرد که پیمان من موشک‌های کوتاه برد و میان برد را تعلیق کرده تا در رومانی و لهستان یعنی کشورهای هم مرز با روسیه موشک‌های مستقر کند که قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای دارد. آمریکا روسیه را به نقض این پیمان متهم می‌کند. ولادیمیر چوپروف تحلیلگر سیاسی معتقد است روسیه به دلیل غرب ستیزی تهدید از سوی ایران را رد میکند.
پیش از تحریم و رویارویی با غرب، وزارت دفاع و ستاد نیروهای مسلح روسیه برنامه اتمی و موشکی ایران را تهدید در مرز جنوبی روسیه خوانده بودند. البته در این مقطع ایران برای روسیه تهدید نیست، اما رژیم‌های دیکتاتور همواره با خطر آشوب روبرو هستند و درک نمی‌کنم چرا دولت ما به جای اینکه مهار برنامه موشکی ایران را زمینه همکاری با غرب قرار دهد، سپر دفاع موشکی آمریکا را چالش می‌داند و راه پیشرفت برنامه موشکی ایران را هموار ساخته.
سیستم پدافند هوایی ناتو همواره باعث اختلاف‌های شدید میان روسیه و آمریکا بوده و به ویژه در پی توافق هسته‌ای با ایران، مسکو این طرح را غیر قابل توجیه اعلام کرده و واشنگتن را فراخوانده بود از پیش برد آن صرف نظر کند، مطالبه‌ای که آمریکا نپذیرفت. واشنگتن بارها تأکید کرده که در رویارویی با دستاوردهای بسیاری از کشورها که به فناوری پیشرفته موشکی دست یافتند از جمله ایران، ناتو ناچار است سیستم دفاع ضد موشکی خود را تقویت کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 21 12 21 12 برای دریافت پیام ها، دیدگاه ها و پیشنهاد های شما باز است. 17:30 ایران، فشرده اخبار.